صبحانه با خبر. سه دو یک، شروع یک روز تازه، یک روز کاری بعد از رخوت روزهای تعطیل و بهانه‌ای برای با هم بودن، بهانه‌ای برای شروع یک روز انرژیک کاملا پرشور و باحال، اون هم با برنامه صبحانه با خبر. صفحه زندگیتون آبی آبی باشه در کنار من و همکارانم که مهمان سفره‌های صبحانه شما هستیم. برای یک روز تازه یادمون باشه که اجازه بی اجازه. بنابراین از همینجا با شما هستیم پر انرژی و میخواییم که شما هم پر انرژی باشید برای آغاز یک روز تازهی که اجازهی درش نیست، برای اینکه خودتون میخواییم که تازه باشه، خودتون میخواییم که پر انرژی باشه. بنابراین سلام میکنم از همینجا به همه شمایی که پیش رادیوهاتون رو از همین لحظه باز کردید تا شروع یک روز تازه رو با من و همکارام آغاز کنید. سلام ایران، سلام ایرانی، با ما همراه باشید و بشنوید پیامی برای ایران.
پاکم را به نامت می کنم، این غریبستان چسان باور شود، رایه میهن کجا مادر شود. صبح خیر ایران سلامت می کنم، عشق پاکم را به نامت می کنم، این غریبستان چسان باور شود، رایه میهن کجا مادر شود.
صبح بخیر ایران سلامت میکنند. در یک روز کاری با شما هستیم، در روزی که معمولاً خب خبرهایی که شما میشنوید خبرهای جالبی نیست. همچنان در خاورمیانه، همچنان در کشورهای عربی مردم دارن تلاش میکنند تا به دموکراسی دست پیدا کنند و همچنان در ایران جدالهای سیاسی وجود داره و همچنان بحث بر سر مسئله در گذشت حالی صحابی هستش. اینها مجموعی از خبرهایی که قطعا در این مجله بامدادی در صبحانه با خبر خواهید شنید، اما خبرهای بیشتر رو برای اینکه طعم خبر رو، عطر خوش خبر رو احساس کنید، بگذارید که از شاهین بشیری بشنویم که همکنون در کنار من در استودیو نشسته قبراق و سرحال تا تازه ترین خبرها رو با شما قسمت کنه.
با سلام و صبح خیر به شنوندگان گرامی. انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان در بیانیه‌ای که به مناسبت درگذشت عزت الله صحابی و حالی صحابی منتشر کرد، ضمن اعتراض به نحوه مرگ حالی صحابی، خواهان بررسی وضعیت پیش آمده و رسیدگی به این موضوع توسط مقامات و ارگان‌های حقوقی و قضایی شد. در این بیانیه ضمن اشاره به حق اساسی زندگی کردن، آزادی و امنیت شخصی، اقدامات انجام شده در مراسم تشییع پیکر مهندس صحابی مخالف اخلاق، آیین و سنن مذهبی، انسانی و حقوق حقه همه انسان‌ها توصیف شده است. انجمن حامیان حقوق بشر در پایان خواستار برخورد جدی با مسببان در راستای جلوگیری از ظلم فاحش، خشونت و زیر سوال رفتن عدالت، حقوق و قانون شده است. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط ابراهیم مددی و رضا شهابی، دو تن از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد. آقای مددی در سال 1386 و آقای شهابی در خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. سازمان عفو بین الملل این دو را زندانیان عقیدتی دانسته و اعلام کرده است که ابراهیم مددی و رضا شهابی به دلیل فعالیت‌های مسلمت‌آمیز سندیکاییشان بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای سوریه از روز شنبه تا کنون 35 تظاهر کننده در شهرهای جسرالشغور در شمال غربی این کشور را کشتند. تظاهر کنندگان در این شهر خواستار برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه بودند. این گزارش از سوی منابع دیگر تایید نشده است. رهبر حزب سوسیالیست پرتغال و نخست وزیر این کشور خوزه سوکراتس شکست حزب خود در انتخابات مجلس این کشور را پذیرفت. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه، حزب راست میانی سوسیال دموکرات موفق به سرنگونی حزب حاکم سوسیالیست این کشور شده است. رهبر حزب سوسیالیست پرتغال گفت از سمت خود به عنوان رهبر حزب استعفا می‌دهد. یک مقام آلمانی روز یکشنبه اعلام کرد که احتمالاً جوانه‌های خوراکی از نوع جوانه ماش و سویا یا نظایر آن موجب مرگ 22 نفر و بستری شدن بیش از 2200 نفر در اروپا به دلیل ابتلا به باکتری ایکولای شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر کشاورزی ایالت ساکسونی سوفلا گفت یک شرکت تولید این گونه جوانه ها به همین دلیل تعطیل شده و تحقیقات بیشتر در این مورد ادامه دارد. وی از مردم شمال آلمان خواست تا از خوردن هر گونه جوانه ای خودداری کنند. حزب حاکم مقدونیه بر اساس اعلام نتایج اولیه پیروزی های خود را در انتخابات مجلس این کشور اعلام کرد. بر اساس نتایج حاصل از شمارش بیش از 60% آرا، حزب حاکم این کشور با کسب 40% آرای به صندوق ریخته شده توانسته است حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکرات را شکست دهد. بنابر اعلام مسئولان برگزاری انتخابات، میزان استقبال رای دهندگان واجد شرایط از این انتخابات 64% بوده است. و خبر آخر این که تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی دست کم 18 نفر از هواداران فلسطینی ها را در بلندی های جولان کشتند. محمد؟
سپاسگزارم شاهین که خبرها رو با آگاهی من و شنونده ها رسوندی در این بامداد. 7:07 بامداد ایران رو سپری میکنیم، البته ما خیلی عقب تریم از شنونده هامون، اما اگر که شنونده هام موافق باشن، ما که آماده این برای یک میشه گفت اوج گرفتن و رسیدن به دنیای گزارش ها. پس ببینیم که در نیمه اول صبحانه با خبر امروز چه مطالبی رو سردبیر این به هر حال برنامه در نظر گرفته براتون. درگیری در بلندی‌های جولان میان اسرائیل و سوریه. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن زیر عمل جراحی. و خواهید شنید که اینترنت هم در فهرست حقوق بشر قرار گرفت. به همراه ترانه‌های روز شنیدنی و مطالب فرهنگی و همچنین اجتماعی در صبحانه با خبر امروز و مدت 1.5 ساعت با ما همراه باشید. خب، روز یک شنبه منطقه مرزی مورد مناقشه بلندی جولان میان اسرائیل و سوریه شاهد درگیری‌هایی بود، درگیری‌هایی که به دنبال تلاش عده‌ای از معترضان طرفدار فلسطین برای نزدیک شدن به مرز اسرائیل پدید آمد. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات در این باره یک گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
جدیدترین آمار از تلفات درگیری‌های روز یکشنبه در مرز اسرائیل و سوریه از کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن نزدیک به 300 نفر از معترضان طرفدار فلسطین حکایت می‌کند. این آمار که توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از تلویزیون دولتی سوریه اعلام شده، هنوز از سوی اسرائیل تایید نشده است. درگیری‌ها در منطقه مورد مناقشه بلندی‌های جولان یکشنبه بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع محلی گزارش داده که همزمان با تاریکی هوا و پایین آمدن دما از تعداد معترضان کاسته شده است. با این همه افراد باقی مانده اعلام کردند قصد دارند دست به تحصن نامحدودی در اعتراض به کشته شدن تعدادی از راهپیمایان بزنند. درگیری‌ها در منطقه مجد و شمس در محل مورد مناقشه بلندی‌های جولان بامداد یکشنبه زمانی آغاز شد که تعدادی از تظاهرکنندگانی که پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند اقدام به پاره کردن سیم‌خاردارهای مرزی و پرتاب کردن سنگ به حصارهای فلزی مرز اسرائیل کردند. این درگیری‌ها چندین ساعت ادامه پیدا کرد و خبرنگاران مستقر در محل تایید کردند که شاهد مجروح شدن و تیر خوردن تعدادی از معترضان بودند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که قبل از شلیک به سمت معترضانی که به حصارهای مرزی رسیده بودند، به زبان عربی به تظاهرکنندگان هشدار دادند و دست به تیراندازی هوایی زدند. Despite several verbal warnings to the Syrians on the other side of the border, despite warning shots. به گفته خانم آویتال ویتز، اسرائیل مجبور شده از گزینه مشروعش در تیراندازی به سوی پاهای معترضان برای جلوگیری از هر نوع نفوذی استفاده کند. The legitimate option of firing towards the feet in order to try and prevent any infiltrations. سه هفته پیش و پس از آن که صدها نفر از معترضان فلسطینی توانستند خود را به حصار مرزی در این منطقه برسانند، دولت اسرائیل گفته بود تلاش می‌کند از تکرار حادثه‌ای مشابه جلوگیری کند. تظاهرات قبلی به مناسبت سالگرد ایجاد کشور اسرائیل انجام شده بود و تظاهرات روز یکشنبه به مناسبت 44مین سالگرد آغاز جنگ 1967 بین اسرائیل و کشورهای عربی برگزار شد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود اجازه نمی‌دهد افراط‌گرایان به مرزهای اسرائیل نزدیک شوند. در همین حال در واکنش به حوادث روز یکشنبه، مقامات دولت اسرائیل سوریه را متهم کردند که در تلاش برای منحرف کردن توجه رسانه‌ها و مردم منطقه به حوادث داخلیش اقدام به تحریک معترضان طرفدار فلسطین کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی تعداد معترضانی را که در روز یکشنبه اطراف مرز اسرائیل حضور پیدا کرده بودند را صدها نفر گزارش کردند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. همونطوری هم که این گزارش اشاره کرد، در اثر تیراندازی مرزبانان اسرائیلی به سوی صدها فلسطینی معترض که قصد عبور از مرز اسرائیل و سوریه رو داشتند، شماری کشته و زخمی شدند. میرعلی حسینی در همین ارتباط گفتگویی رو انجام داده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و در ابتدا از آقای مهتدی پرسیده از اونجا که مرز سوریه و اسرائیل از مرزهای بسیار امن به شمار میره، چگونه دولت سوریه اجازه عبور فلسطینیان از مرز رو صادر کرده. علی مهتدی:
ظرف 44 سال گذشته مرز سوریه با اسرائیل بسیار امن بوده و این مرز دیگر کشورهای عربی با اسرائیل بوده که همواره شاهد تنش و آرامی بوده. از یک طرف سوریه کنترل بسیار شدیدی بر مرز داره و از طرف دیگه اسرائیل این کنترل رو داره و تقریبا ظرف مدت گذشته دسترسی به این مرز و عبور از اون یک امر غیر ممکن بوده. اینکه اکنون سوریه اجازه عبور به فلسطینی‌های معترض رو به سمت مرز اسرائیل داده و از اون شدت کنترل امنیتی خودش کم کرده، میتونه فقط به یک عامل برگرده و اون هم فشار داخلی بسیار زیادی هست که بر حکومت سوریه بعد از شروع اعتراضات مردمی داره وارد میشه. دولت سوریه نشون داده که در این جور مواقع دست به یک نوع فرافکنی میزنه تا یک مقدار بار این فشار رو از رو خودش کم بکنه و احتمال باز شدن جبهه جدیدی بین سوریه و اسرائیل میتونه برای دولت سوریه بسیار خوشایند باشه، به شکلی که در واقع مردم رو در داخل خاک سوریه متحد بکنه علیه یک دشمن خارجی و مقداری از فشار رو بر خودش کم بکنه. این اتفاق مشابهش در سال 2006 هم افتاد، به شکلی که تحلیلگران عرب در اون زمان معتقد بودن که جنگ بین لبنان و اسرائیل به تحریک و سازماندهی و برنامه‌ریزی ایران و سوریه صورت گرفته تا مقداری از بار فشاری که بر ایران به خاطر پرونده هسته‌ای بود و بار فشاری که بر سوریه به خاطر همین موضوع بود کم بشه و به این خاطر مرز لبنان بود که فعال شد. حالا این بار ممکن هست این احتمال وجود داشته باشه که سوریه بخواد اشاره‌ها و پیام‌هایی رو بفرسته به جامعه بین‌الملل مبنی بر اینکه اگر این فشار بر حکومت بیشتر بشه، هر آن ممکنه که مرز خودش رو با اسرائیل باز بکنه و این فشار رو به اسرائیل وارد بیاره.
چرا در 44مین سالگرد جنگ 6 روزه فلسطینی‌های معترض کشورهای مثل اردن، لبنان و حتی در سرزمین‌های فلسطینی کسی از مرز عبور نمی‌کنه؟
ما یک حضور فلسطینی بسیار قوی در اردن داریم که خب دولت اردن به نوعی همپیمان اسرائیل در منطقه محسوب میشه و فلسطینی‌ها رو به شدت زیر کنترل داره و اجازه تحرکی بدون هماهنگی به اونها نمیده. از این طرف دیگه ما در لبنان هم فلسطینی هایی داریم که اونها هم بیشتر از اون که تحت کنترل دولت لبنان باشن، تحت کنترل و تحت نفوذ ایران و حزب الله هستن که فعلا شرایط برای حزب الله و ایران مساعد نیست تا بخوان که جبهه‌ای رو با اسرائیل باز بکنن. در خود فلسطین هم در نوار غزه و کرانه باختری خب اکنون بحث مصالحه و آشتی بین فتح و حماس مطرح هست که این مصالحه و آشتی مورد حمایت آمریکا و غرب هم هست و تصمیم دارن رهبران حماس بعد از فشاری که به سوریه، به دولت سوریه داره وارد میشه، این احتمال رو دادن که ممکنه پشتیبانی سوریه از اونها قطع بشه با احتمال سقوط دولت این کشور، و تصمیم گرفتن جای پای سیاسی محکمی برای خودشون فراهم بکنن و به همین خاطر به سمت جنبش فتح به رهبری ابو مازن رو آوردن. در واقع نظر سیاسی فقط میشه شرایط کلونی منطقه رو به این شکل ارزیابی کرد که باز شدن جبهه جدیدی با اسرائیل تنها و تنها به نفع دولت سوریه میتونه باشه.
با وجودی که در مرز اسرائیل و سوریه مرزبانان اسرائیلی مرتب از بلندگو اعلام میکنن که اگر کسی از مرز رد بشه با گلوله میزننش، چگونه صدها فلسطینی میخوان وارد خاک اسرائیل بشن؟
خب این فلسطینی ها در سوریه و در باقی کشورهای عربی همواره پتانسیل دست زدن به تحرک علیه اسرائیل رو داشتن و دارن و هیچ وقت این انرژی اونها تموم نشده. اون چه که مهم هست این که برای اینکه به نزدیک مرزداران اسرائیلی برسن، نیاز هست به اینکه از بخش سوریه مرز عبور بکنن و در اون قسمت کنترل مرز دست نیروهای امنیتی سوریه هست. وقتی اونها میتونن عبور بکنن و به نزدیک مرزبانان اسرائیلی برسن و یا هدف گلوله اونها قرار بگیرن، این نشون میده که هماهنگی با سازمان امنیت سوریه صورت گرفته تا اونها بتونن عبور کنن و به نزدیک مرز اسرائیل برسن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب همونطور که شنیدید گفتگویی بود با علی مهتدی، اما در اینجا به سراغ یمن میریم. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی مورد عمل جراحی خارج کردن ترکش از قلب و ششش قرار گرفتیم، در حالیه که برخی گمان زنی ها از خروج بی بازگشت آقای عبدالله صالح از یمن حکایت میکنه، مسئله ای که مقام های دولتی این کشور البته اون رو رد کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت گزارشی فرستاده که با هم بشنویم.
پس از دو روز گمانه‌زنی درباره محل حضور علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و میزان جراحت‌هایی که در اثر حمله خمپاره‌ای به مسجد کاخ ریاست جمهوری این کشور برداشته، سرانجام پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد صالح به همراه شماری دیگر از مسئولان و شهروندان آسیب دیده در این حادثه بامداد یکشنبه برای انجام عمل جراحی به این کشور منتقل شد. منابع دولتی یمن اعلام کردند که حمله خمپاره‌ای به مسجد النهدین واقع در کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه 11 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. شنبه انتقال 5 تن از مسئولان بلندپایه یمنی که در این حادثه زخمی شده بودند برای معالجه به عربستان سعودی اعلام شده بود. اما اعلام خروج علی عبدالله صالح از یمن آغازگر گمانه‌زنی‌های جدیدی در خصوص آینده این کشور شد، به ویژه اینکه عبدالرضا منصور الهادی معاون رئیس جمهور یمن که طبق قانون اساسی همینک مسئولیت اداره این کشور را بر عهده گرفته با سفیر آمریکا در صنعا دیدار و گفتگو کرد. او همچنین با اعضای خانواده صالح که از مسئولان امنیتی هستند تشکیل جلسه داد. برخی خبرها حاکی از آن است که این دیدارها برای بررسی انتقال قدرت در یمن است، اما منابع دولتی یمن از جمله خود منصور الهادی این خبر را رد کردند. با اعلام خروج صالح از یمن، معترضان در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور به شادی و پایکوبی پرداختند. منابع معترضان خروج صالح را نهایی می‌دانند. ناصر الحواری عضو ائتلاف جوانان انقلاب یمن در این باره می‌گوید:
ما هم اکنون مرحله پس از علی عبدالله صالح را آغاز کردیم. ائتلاف جوانان انقلاب یمن معتقد هستند که خروج صالح نهایی و بی بازگشت است و گمان می کنیم ویزایی که دریافت کرد برای خروج بدون بازگشت است.
اما مقام های دولتی یمن این فرضیه را رد می کنند. یاسر الیمانی عضو ارشد در حزب کنگره ملی حاکم یمن می گوید:
رئیس جمهور از هواپیما پیاده شده و در سلامت به سر می برد. او به ریاض رفت تا پزشکان او را به دلیل زخمی شدن در اثر حمله دوستان شورش و خیانت مداوا کنند. هیچ خلأ قانونی در یمن وجود ندارد. برخلاف آنچه برخی از عوامل بیمار و خائن درباره خروج بی بازگشت رئیس جمهور می گویند، او باز خواهد گشت و اداره کشور را همچون گذشته در دست خواهد گرفت.
در سایه ابهام در خصوص آینده یمن، هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری را نپذیرفته است، در حالی که صالح در پیام صوتی خود خانواده الاحمر که در هفته اخیر با نیروهای دولتی به شکل مسلحانه درگیر بود را متهم به انجام این حمله کرده است. ارتش یمن انگشت اتهام را به سوی سازمان القاعده نشانه رفت. خانواده الاحمر هر گونه دست داشتن خود در این حادثه را رد می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای شروع یک روز خوب و سرشار از انرژی فقط گزارش و خبر لازم نیست و فکر می کنم کافی نیست، البته لازم تا کافی خیلی متفاوته، کافی نیست. بنابراین بهترین چیزی که میتونه صبح آدم رو تبدیل کنه به یک صبح بسیار دلانگیز، شنیدن نوای خوش موسیقیه. همکارای من در گروه، یعنی در بخش موسیقی، یک ترانه‌ای رو انتخاب کردن با عنوان برد و باخت که گروهی تازه تأسیس به اسم ایندو این ترانه رو اجرا کرده. گروه ایندو حدود یک سال پیش با همکاری دو هنرمند جوان، اردلان پایوار و شادی یوسفیان، در آمریکا تشکیل شده. این دو هنرمند به طور حرفه‌ای در رشته‌ای غیر از موسیقی فعالیت می‌کردند، یعنی رشته عکاسی و گرافیک، و بعد به موسیقی گرایش پیدا کردند. اردلان پایوار نوازنده کیبورد و آکاردئون در گروه کیوسکه و شادی یوسفیان هم در از گروه رو در آخرین آلبوم کیوسک به نام سه تقطیره با آواز همراهی کرده. اولین آلبوم این دو هم برد و باخته که همین ترانه برد و باختشون رو اجالتا بذاریم با هم بشنویم.
یادت میاد آب بازی می کردی با شلن، یا سوار تاپ می شدی یا علا کنن، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت‌سنگ، یا علک درک قلقل یا تیر بازی، یا تو کلاس گل یا پوش تا که بخور زنگ، یا حسرت سر می رفت سرگونه بازی، گاهی رازی به بازی با یه پار سنگ.
امیدوارم شما تو برد و باخت زندگی همیشه برنده باشید و شنونده برنامه صبحانه با خبر. ترانه برد و باخت از گروه ایندو رو در صبحانه با خبر امروز دوشنبه میشنوید.
Oh, چیز، بلکه هم سوسیس، نون و پنیر و گردو، حتی ماست و چیز. بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، زندگی فقط یه بازیست، واسه مسابقه نیست.
بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، وقتی میشه بازی کرد، مسابقه پس واسه چیز.
بچه های گروه این دو، امیدوارم که حسابی این آهنگ بهتون چسبیده باشه و با ما همراه باشید، چون میخواییم الان رفته رفته بریم سراغ خبرهای ورزشی داغ داغ با همکارمون فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
مشکل خروج از کشور ورزشکاران ایرانی برای حضور در مسابقات بین المللی همچنان دردسرساز است. بعد از این که هفته گذشته 9 تن از بازیکنان تیم فوتبال امید ایران نتوانستند جواز خروج از کشور بگیرند و سفر تیم امید به اوکراین لغو شد، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران برای حل این مشکل از مسئولان کشور استمداد طلبید. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام افشارزاده ضمن انتقاد از فدراسیون فوتبال در نامه مشترک به رئیس جمهور، وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از آنها درخواست کرد تا مشکل خروجی تیم امید که برای کسب سهمیه المپیک مسابقه دارد را حل کنند. تیم بسکتبال مهرام ایران با شکست از نماینده لبنان نتوانست از مقام قهرمانی خود در باشگاه‌های آسیا دفاع کند و به نایب قهرمانی رضایت داد. در فینال مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در فیلیپین روز گذشته، تیم مهرام 82-91 در برابر الریاضی لبنان مغلوب شد و در سکوی دوم ایستاد. مهرام تا رسیدن به فینال در دور مقدماتی یک بار به همین تیم لبنانی باخته بود و تیم‌های الجلای سوریه، الشباب امارات، الریان قطر و اسمارت گلاس فیلیپین را شکست داده بود. تیم مهرام در دو دوره گذشته مسابقات آسیایی موفق شده بود جام قهرمانی را به ایران ببرد. رئیس فدراسیون شطرنج ایران تبانی شطرنج بازان این کشور در مسابقات قهرمانی باشگاهی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامبوزیا در گفتگویی در این باره اعلام کرد برخی از بازیکنان در مسابقات داخلی برای ایجاد تغییر در جدول رده‌بندی دست به تبانی زدند و در جلسه کمیته انضباطی به تبانی خود اعتراف کردند. پایان نقل قول. رافائل نادال با پیروزی بر رقیب سنتیش راجر فدرر برای ششمین بار قهرمان مسابقات تنیس رولانگاروس فرانسه شد. در این فینال که دیشب انجام شد، نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان 3-1 فدرر سوئیسی شماره 3 جهان را شکست داد و دهمین جام گراند اسلم را بالای سر برد. در قسمت زنان لینا تنیسوری از چین با شگفتی صاحب این جام شد. تیم ملی فوتبال آرژانتین دیروز در یک بازی دوستانه با نتیجه 1-2 در برابر لهستان مغلوب شد. آرژانتین که بیشتر مردان اصلیش را در تور بازی‌های دوستانه در اختیار نداشت، چهارشنبه گذشته 4-1 به نیجریه باخته بود. و در حالی که طی چند روز گذشته بیشتر رقیبان فوتبالی ایران در آسیا بازی‌های تدارکاتی و دستگرمی مهمی انجام دادند، تیم‌های فوتبال بزرگسال و امید ایران امروز در یک بازی درون اردویی به مساف یکدیگر می‌روند. فریبرز علی، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 صبح در ایران و ساعت در اینجا 5 بامداده که ما در کنار شما هستیم، مهمان سفره‌های صبحانه شما. اما پیش از این که ادامه بدیم این بخش رو که بیشتر این بخش اختصاص داره به مطالب فرهنگی، اجازه بدید که یک سر دیگه، یک ناخونک دیگه در همین صبح دلنگیز بهاری در آخرین ماه بهار که داریم وارد تابستون میشیم به شاهین بشیری بزنیم و ببینیم که تازه ترین خبرها چه برامون آورده. البته میدونم تا این لحظه انقدر فکر نمیکنم خبر به این سرعت اومده باشه.
نه ولی خب تعدادی از شنونده‌ها تازه به ما پیوستن حتماً.
قطعاً.
با سلام و صبح بخیر. انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان در بیانیه‌ای که به مناسبت درگذشت عزت الله صحابی و حاله صحابی منتشر کرد، ضمن اعتراض به نحوه مرگ حاله صحابی خواهان بررسی وضعیت پیش آمده و رسیدگی به این موضوع توسط مقامات و ارگان‌های حقوقی و قضایی شد. در این بیانیه یه ضمن اشاره به حق اساسی زندگی کردن، آزادی و امنیت شخصی، اقدامات انجام شده در مراسم تشییع پیکر مهندس صحابی مخالف اخلاق، آیین و سنن مذهبی، انسانی و حقوق حقیقی همه انسان‌ها توصیف شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای سوریه از روز شنبه تا کنون 35 تظاهر کننده در شهرهای جسرالشغور در شمال غربی این کشور را کشتند. تظاهر کنندگان در این شهر خواستار برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه بودند. این گزارش از سوی منابع دیگر تایید نشده است. یک مقام آلمانی روز یک شنبه اعلام کرد که احتمالاً جوانه‌های خوراکی از نوع جوانه ماش و سویا یا نظایر آن موجب مرگ 22 نفر و بستری شدن بیش از 2200 نفر در اروپا به دلیل ابتلا به باکتری ایکولای شده است. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط ابراهیم مددی و رضا شهابی، دو تن از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد. آقای مددی در سال 1386 و آقای شهابی در خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. رهبر حزب سوسیالیست پرتغال و نخست وزیر این کشور خود سقراطس شکست حزب خود در انتخابات مجلس این کشور را پذیرفت. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه، حزب راست میانه سوسیال دموکرات موفق به سرنگونی حزب حاکم سوسیالیست این کشور شده است. رهبر حزب سوسیالیست پرتغال گفت از سمت خود به عنوان رهبر حزب استعفا می‌دهد. حزب حاکم مقدونیه بر اساس اعلام نتایج اولیه پیروزی خود را در انتخابات مجلس این کشور اعلام کرد. بر اساس نتایج حاصل از شمارش بیش از 60% آرا، حزب حاکم این کشور با کسب 40% آرای به صندوق ریخته شده توانسته است حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات را شکست دهد.
شاهین جون سپاسگزارم به خاطر اینکه وقتمون خیلی فشرده است، زیاد زمان نداریم، ولی من دوست داشتم تو تا آخر برنامه ادامه بدی.
کمه سپاسگزاری، اگه وقتمون بیشتر بود سپاسگزار نبودی پس.
نمیدونم، اونو باید بعدن با هم بحث کنیم در موردش. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ یک ترانه خاطر انگیز دیگه. آن پیش از این که به سراغ ترانه خاطر انگیز بریم، الان همکارانم در گوشی من گفتن که گزارشی رو آماده کردیم، چون قبلا یه قولی من دادم که قراره به اینترنت هم برسیم که در فهرست حقوق بشر قرار گرفته. یه کارشناس سازمان ملل متحد در امور مربوط به عرصه‌های آزادی بیان برای اولین بار اعلام کرده که دسترسی به اینترنت در زمره حقوق بشره. این کارشناس سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو داده، هشدار داده که به جهت توانایی‌های اینترنت برای بسیج مردم، دولت‌ها به طور روزافزون انتشار اطلاعات رو محدودتر می‌کنند. بذارید جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
اگرچه پیش از این نیز مقام‌های عالی رتبه سازمان ملل متحد در موارد گوناگون بر آزادی دسترسی ملت‌ها به اینترنت تأکید کردند، ولی گزارش آقای فرانک لارو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور مربوط به آزادی بیان و افکار، برای نخستین بار دسترسی آزادانه به اینترنت این جهان شهر اطلاعات را از عناصر حقوق بشر قلمداد کرده و بر اهمیت آن انگشت تأکید گذاشته است. آقای لرو در گزارش خود به خانم پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نوشته است که دولت‌ها امروزه با بهره‌گیری از فناوری‌های پیچیده می‌کوشند تا با مسدود کردن محتویات اینترنت شهروندان خود را از دسترسی به اقیانوسی از اطلاعات محروم کنند و در همان حال به شناسایی فعالان مدنی و سیاسی و منتقدان خود بپردازند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که در ماه‌های اخیر همه شاهد جنبش‌های رو به گسترش مردم در گوشه و کنار گیتی بوده ایم که در پی تغییر در حکومت، اجرای عدالت، برابری و نیز مسئولیت جدی در احترام به حقوق بشر بودند و اینترنت با خصیصه‌های بی همتای خود به افراد این امکان را می‌دهد که پیام خود را هرچه گسترده‌تر و با شتاب در جهان مجازی منتشر کنند و جهانیان را از شرایط جوامع خود و از بی‌عدالتی و نابرابری و زورگویی حاکمان آگاه سازند. آقای فرانک لرو می‌افزاید که در همان حال این امر موجب وحشت دولت‌های مستبد و قدرتمندان و قدرت طلبان شده و ابراز مشروع عقیده در کشورهای استبداد زده به صورت جرم در آمده و تنها در سال میلادی گذشته بیش از 100 وبلاگ نویس زندانی شدند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان گزارش خود ضمن تأکید دوباره بر ضرورت دسترسی آزادانه همه مردم به اینترنت به عنوان جزوی از حقوق مشروع و حقی آنها گفته است تنها محدودیت اندکی که میتواند در این زمینه پذیرفتنی باشد همان است که در قانون و میثاق حقوق بشر جهانی درج شده است.
اینم گزارش کاملا اینترنتی ما برای اونهایی که سر صبح میخوان الان خبرها رو چک کنن از طریق اینترنت و احتمالاً به هر حال با محدودیت هم مواجه هم به خاطر دسترسی مثلا به وبسایت رادیو فردا. اگر که مشکل دارید میتونید از میز قرمز استفاده کنید. mizqermez.com فیلتر شکن یک همکاری من در وبسایت رادیو فردا براتون در نظر گرفتند. mizegermez mizqermez.com. اما بریم سراغ ترانه‌ای که براتون در نظر گرفتیم، یک ترانه خاطره انگیز از بانوی موسیقی ایران خانم گوگوش، شاه ماهی موسیقی ایران. خلوت اسم این ترانه است که منصور تهرانی سروده با آهنگی از ناصر چشم‌آذر، آهنگساز خوبی که در ایران به سر می‌بره، و از همینجا یک صبح بخیرم به ناصر چشم‌آذر بگیم که در ایران هستش. منصور تهرانی درباره این ترانه خلوت زمانی که با من صحبت می‌کرد داستانش رو گفت که یک روز گرم تابستون بوده پشت ترافیک تهران که همه شما دیگه الان فکر کنم باهاش خوب آشنا هستید و از همین اول صبح الان دغدغه رد کردن این ترافیک رو هم دارید. این ترانه رو میگه که دلش میخواد که از همه چیز دل ببره و شورای موسیقی اون زمان جالبه که ایراد میگیرن به منصور تهرانی که چرا از کلمه نیمکت استفاده کرده در ترانش و این فاخر بودن ترانه رو به هر حال تنزل داده. بشنوید خلوت رو. فکر میکنم این اجرایی که میشنوید اجرای سازهای بادی خلوته، چون ناصر چشم‌آذر این رو با دو تنظیم مختلف تنظیم کرد، یکی با سازهای بادی و یکی با سازهای زهی، و تا اونجایی که خاطرم هست از اریک تنظیم کننده خوبی که اون زمان در ایران فعالیت میکرد کمک گرفت برای تنظیم این موسیقی که خیلی جلوه متفاوتی به کارهای گوگوش داده. بشنویم خلوت رو.
تنهایی خلوت یه سایه بون یه نیکم میخوام تنهای تنها باشم دور از جهان
خلوت، آهنگ ناصر ششمازر، ترانه منصور تهرانی و صدای شاهماهی موسیقی ایران گوگوش. اما بریم سراغ تازه های فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبحتون بخیر، امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشین.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم هم شما هم شنوندگان روز خوبی رو شروع کنن.
به هر حال آقای سرکوهی، وقتی شما تو برنامه حضور دارین همه انتظار دارن که خبرها از نمایشگاه و اینجور چیزا آغاز بشه. اون چیزی که من شنیدم این که پرویز تناولی که یکی از خلاق‌ترین مجسمه‌سازای ایرانی در 5 دهه اخیر، جدیداً فعالیت تازه‌ای رو از سر گرفته.
بله، این آقای تناولی که همونطور که شما شکلی از بزرگترین مجسمه سازان ما هستش، گزیده ای از مجسمه هایش که همون مجسمه های هیچ به اصطلاح که مشهور هستن نه تنها در ایران، در سراسر جهان تو خیلی از موزه ها هم نمونه های مختلفش در موزه های بین المللی و خیلی معتبر وجود داره. نمایشگاهی از این مجسمه ها رو ترتیب خواهد داد در روز جمعه 20 خرداد ماه و این نمایشگاه تا 2 تیر هم ادامه خواهد یافت. این نمایشگاه در گالری 10 برپا خواهد شد. جالب این هستش که در همون روز 20 خرداد ماه یک کتابم رونمایی میشه که این کتاب مجموعه کامل مجسمه‌های هیچ آقای تناولی عکساش در اونجا هست، چون می‌دونیم که آقای تناولی از دهه 40 شروع کردن این کار رو و با کلمه هیچ مجسمه ساختن در اشکال مختلف و معانی مختلفی رو القا کردن و بعد این مجسمه‌ها مفاهیم مختلفی رو منتقل می‌کرد و خیلی مشهور شد و در واقع بسیاری از هنرمندان دنیا یا منتقدین دنیا آقای تناولی مجسمه‌های هیچ می‌شستن که از سرامیک شروع کرد و بعد به دوره برنز رسید. جالب اینه که بعد هم که این مجسمه‌ها بسیار گران قیمت شد، ایشون شروع کردن مجسمه‌های هیچ‌های برنزی کوچک رو بسازن که طبقه متوسط هم بتونه اون رو خریداری کنه و در خونه اش داشته باشه و بعد هم به نوعی از سبک پاپ روی آوردن و مثلا هیچ‌های رو از جنس فایبر گلاس ساختن،
یعنی یه ذره مردمی‌تر کردن هنرشون رو.
اون مجسمه‌های برنزی کوچک هیچ، بله، برای اینکه اون مجسمه‌های هیچی که با سنگ می‌ساختن یا با چیزای دیگه خب بسیار گران قیمت هستن، عرض کردم خیلی به قیمت بالا فروش می‌رن، ولی این مجسمه‌های برنزی کوچک هستن و میشه در خانه‌ها هم گذاشت. و از جمله مثلا یکی از زیباترینش که جز کارهای آخرش هست اون دستبند هیچ برای مونالیزات.
جایگاه هیچ توی هنر مجسمه سازی ایران چیه؟
آقای تناولی با استفاده از خوشنویسی سابق ایرانی و ترکیبش با اشکال مدرن و ساختن فضاهای خالی، ایشون با هیچ این کارو کردن و بنابراین در واقع میشه گفتش که تونست یک تکنیک‌های بسیار سنتی رو که در خوشنویسی بوده آوردن و بعد در مجسمه مدرن به اصطلاح پیاده کردن. این هیچا به نظر من یه دوره درخشانی در مجسمه سازی ایران هست.
خب از مرد به تعبیر بعضی از رسانه‌ها مرد 2.5 میلیون دلاری هنر ایران بگذاریم، بریم سراغ سینما و بشنویم از بهروز افخمی. خب بهروز افخمی اخیراً فیلم موفق سن پترزبورگ رو داشت و گویا قراره که فیلمی از این کارگردان با بازیگرای غیر ایرانی در تورنتوی کانادا حضور پیدا کنه.
بله، این فیلم که اسم فارسیش این خانه من نیست اعلام شده، اسم انگلیسیش احتمالاً بلک نویز خواهد بود. این فیلم در کانادا ساخته شده و به عنوان محصول کانادا هم به دنیا ارائه میشه. این فیلم الان مرحله تدوینش شروع شده و در مرحله نهایی تدوین هست و قراره در جشنواره تورنتوی کانادا به عنوان محصول کانادا عرضه بشه. بیشتر بازیگراش هم همونطور که شما اشاره کردین بازیگران خارجی هستند و داستانش هم در ایران اتفاق نمیفته. قهرمان داستان به بیماری فراموشی دچار شده و باور نداره که همسرش مرده.
از فیلم جدایی نادر از سیمین هم باز خبرهایی میرسه و باز همین فیلم خبرسازه، مثل اینکه
همین الان این فیلم در جشنواره فیلم فرهنگ جهانی است که این جشنواره در لندن برگزار میشه، 12 خرداد شروع شده. علاوه بر این یک فیلم ایرانی دیگر به نام فصل باران‌های موسمی به کارگردانی مجید برزگر هم در ایجاد، بنابراین دو تا کارگردان هم آقای اصغر فرهادی هم آقای مجید برزگر فیلماشون در این جشنواره هست. امیدواریم که در این جشنواره هم این فیلم‌ها موفق بشه.
اون می‌فهمه که تو پسرشی.
من پدرام نمی‌تونم ول کنم. بازم بگم.
ولی زن تو می‌تونی ول کنی.
جدایی نادر از سیمی.
آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چه ربطی داره؟
من نمی‌ترسم خانم، بذارنم چی بده؟
من پول زور به کسی نمی‌دم.
شوهرت بگو کاری نکنه، من دیوونه شم خودم بد بخورم.
جدایی نادر از سیمی.
اگه فردا زاتوری
آقای سرکویی، نمی‌دونم در صحنه تئاتر ملات دیروز با هم یک صحبتی داشتیم، یک اشاره‌ای کردید به نمایشی که قرار بود در خانه هنرمندان به روی صحنه بره با عنوان درهای نیمه باز، اما از اجرای نمایش‌های تازه‌م خبری دارین چیزی؟
بله، نمایش آنتی آنتیگونه، نمایشی است که فصل پاییز اعلام شد که با اجرای عمومیش موافقت شده، از تینو صالحی کارگردان او هست و او یک نمایشنامه دیگر رو کارگردانی کرده به نام تورنج که این در جشنواره آینی سنتی به نمایش در میاد. مجموعه تئاتر شهر هم کار خودش رو از 17 خرداد ما شروع خواهد کرد. نمایش‌های متعددی عرضه خواهد شد که از جمله ادامه اجرای خانم چو مهتابی هست، نوشته اکبر رادی که خب نویسنده‌اش رو همه کسانی که تئاتر دوست دارن می‌شناسن، از بزرگان تئاتر ماست. اینو مسعود دلخوا کارگردانی کرده و این نمایشش ادامه خواهد داشت و بعد اجرای نمایش‌های تازه در تالار شهر شروع خواهد شد که طبیعتاً خبرش رو خواهیم داد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی که با ما همراه بودید تو صبحانه با خبر. خب فرج سرکوهی بود و تازه های جهان فرهنگ، اما از جهان فرهنگ و هنر بریم به سراغ موسیقی که میدونم طرفدارای بسیار زیادی داره و علی ناظمی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای موسیقایی که در حوزه موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی رخ داده. علی جان سلام، بعد از یه روز تعطیل یه روز نبودی با ما دیگه، ما رو تنها گذاشته بودی، حالا چطوره؟
من خوب، بعد استراحت عالیم. امیدوارم که تو هم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی، همچنین همین آرزو برای همه شنوندگان میکنم.
ممنون. مثل اینکه به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یه آلبومی به بازار داره میاد که خیلی آلبوم پروپیمونیه، یعنی صداهایی توش هست که من فکر میکنم که به هر حال هر سلیقه‌ای رو راضی میکنه.
درست، دفتر موسیقی ایران در واقع مدتیه که دست داده به انتشار آلبومای مناسبتی، به هر مناسبتی آلبومی منتشر میکنه که قصدشونه که سلیقه موسیقی و آگاهی موسیقی رو توی جامعه نسبت موسیقی فاخر بالا ببرن. اینم همینجوری که گفتی، دو تا سیدی که از خواننده‌های بزرگ ایران تشکیل شده، این آهنگای بزرگی، چون مثل آهنگ پدر شهرام ناظری، گریه کن ایرج بستامی، فراغ علیرضا قربانی، بدرود با بدرود محمد معتمدی، خیلی آهنگای زیادی داره توش. میتونیم به آهنگ پدر شهرام ناظری هم گوش بدیم.
خب خیلی خوبه، پس اینو گوش بدیم و بعد برگردیم یه مقدار دیگه اگه میشه در مورد همین آلبوم صحبت کنیم.
درست.
علی، اسم آلبوم چیه؟
اسم آلبوم هست حکایت یار.
آیا اینا مشخص کردن که بیشتر تو چه سبکی موسیقی یا نه؟
بیشتر اونجایی که لیست آهنگا نشون میده موسیقی فاخر و سنتی ایرانیه و از خواننده‌های خیلی بزرگ ایرانی این تو وجود داره.
ولی این چیزی که مشخصه، خب برای خیلی شاید یه مقدار کلمه فاخر کلمه عجیب غریبی باشه. دقیقاً این موسیقی فاخر منظور چیه؟
ببین محمد، راستش اصراری وجود داره بین هنرمندای موسیقی که موسیقی که مربوط به موسیقی سنتی ایرانه، موسیقی نواحی یا مقامی ایرانه، که معمولا نادیده گرفته شده رو با این واژه بخوننش و اینجوری بخوان ارتقا بدن. البته اصرار به واژه فاخر شاید از اون جهته که مردم عامی خیلی به این موسیقی روی خوش نشون ندادن تو این سال اخیر.
در گام بعدی خبری که من دیدم خیلی هم شاید جالب باشه، البته شاید هم به نظر بیاد که خبر جدیده، چون رضا رویگری قبل از اینم خب کار موسیقی کرده بود ولی بیشتر به عنوان یه بازیگر سینما شناخته می‌شد، اما اینکه رضا رویگری رفته سمت موسیقی پاپ، این خیلی جالبه.
آی محمد، قراره که پایان خرداد ما رضا رویگری یک آلبوم موسیقی پاپ بیرون بده. اونجوری که خودش گفته اسم این آلبومش هست کازابلانکا و 9 آهنگ داره. اما همونجوری که گفتی، وقتی جوان‌تر بود، اوایل انقلاب، آهنگای انقلابی خونده بود، هممون یادمونه آهنگ ایران ایران خون و مرگ و عصیان با صدای رویگری رو.
آره، یه آلبوم هم بیرون داد در همین سالهای پیش.
درسته، البته به نظر میسه این آلبوم بتونه موفق باشه. 4 تا آهنگش راجع به ارتباط موسیقی با سینماست و حمید عسکری که خواننده پاپه یه چند تا آهنگ رو برای رضا رویگری تون آلبوم ساخته.
و حالا با علی ناظمی در اینجا میریم روی موج نوی موسیقی دنیا با گروه کایزر چیپس. خب علی، در مورد این گروه برامون بیشتر بگو که اصلا این گروه چجوری فعالیتش آغاز کرده، بیشتر در چه سبک و حال و هوایی کار میکنه؟
اینا از شمال انگلیس، از شهر لیدز اومدن. از ابتدای دهه گذشته میلادی خیلی فعال بودن، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های موج جدید یا پانک راک به شمار میان. خیلی پرطرفدارن، نه فقط پرطرفدارن که از سوی منتقدینم مورد استقبال قرار گرفتن، خصوصا آلبومای گذشته‌شون، و قرار که یک آلبوم جدید رو به شکل خلاقانه منتشر کنن که 4 آلبومشونه.
پس اگه موافقی یکی از کارهای قشنگشون هم بشنویم، که آهنگی که خیلی گل کرد بین طرفداراشون به اسم Let's never be sad. The romance is dead.
Cause there's so little else occupying my head. There is nothing I need except the function to breathe. But I'm not really fussed, doesn't matter to me.
آلبوم چهارمی که این گروه میخواد بده اسمش هست آینده قرون وسطایی است. آلبومیه که خیلی به صورت نوآورانه قرار توزیع بشه به فروش برسه. این رو میتونن طرفدارای گروه به صورت آنلاین خریداری کنن. قیمتش حدوداً چیزی مادر 15000 تومانه و خیلی جالبه که میتونن طرفدارا بین 20 آهنگی که وجود داره توی فضای اینترنتی 10 تاشو به انتخاب خودشون انتخاب کنن، بر بگذینن و توی آلبوم بزنن و حتی طرح روی جلدم میتونن که به انتخاب خودشون باشه. اما اونا میتونن از این کارم اتفاقا پول بسازن. وقتی که این آلبوم رو انتخاب کن، اگه کس دیگه انتخاب اونا رو خریداری کنه، به اونها به ازای هر خرید اینترنتی 2000 تومان تعلق میگیره.
علی ناظمی بود که از گروه کایزر چیفز میگفت. اما در اینجا سراغ یکی از چهره‌های اسطوره‌ای موسیقی جهان میریم. لئونارد کوهن فکر می‌کنم برای خیلیا جذاب نامش و حتی کارهاش جذابیت دو چندان داره که به تازگی تونسته یک جایزه معتبر ادبی اونم در اسپانیا رو به دست بیاره. خب علی، چطور شده که این جایزه معتبر ادبی رو به لئونارد کوهن دادن؟
محمد، همه میدونن که لئونارد کوهن همیشه سر زبان‌ها بوده به عنوان یکی از بهترین شاعرای عرصه موسیقی راک. اما میدونیم که لئونارد کوهن کانادایی که الان 76 سالشه، تجربه شعر نوشتن، تجربه رمان نوشتن داره. اما این جایزه ادبی رو به خاطر اینکه خلق تصاویر احساسی رو با شعر و موسیقی تونسته انجام بده به شکل عمیقی که مسائل انسانی رو بیان کرده بهش دادن. در واقع این به خاطر تمام کارهاش توی دوره فعالیتش که به گفته اون هیئت داوران در واقع 3 نسل رو تحت تاثیر قرار داده. این جایزه شاهزاده آستوریاسه که یکی از معتبرترین جایزه‌های ادبی اسپانیاست. به همین منظور به لئونارد کوهن دادن. واکنش کوهن هم خیلی جالب بود. گفته که ممنونه و مفتخره که هموطنان کسی مثل لورکای شاعر به اون این جایزه رو دادن.
خیلی جالبه. بشنوی یکی از کارهای قشنگ لئونارد کوهن رو اگر موافق باشی، چه کاری رو به نظرت میاد که بهتره برای شنونده‌هامون پخش کنیم؟ ویژه طرفدارای لئونارد کوهن،
من فکر کنم آهنگ تا آخر عشق من رو به رقص در بیار رو گوش بدیم. آهنگی که به نظر شاعرانه میرسه، اما یکی از همون آهنگ از همون شعرهایی که مسائل عمیق انسانی رو نشونه گرفته و راجع به قربانیان واقعی هولوکاست و اردوگاه‌های مرگ صحبت میکنه.
ممنون علی جان، برات روز خوبی رو آرزو میکنم. پس بشنویم به همراه دیگر شنوندگانمون. منو تا به آخر به رقص در بیار.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dancing to the end of love.
منو تا به آخر به رقص در بیار از لئونارد کوهن. با ما همراه باشید در صبحانه با خبر تا لحظات دیگر به قسمت دوم و قسمت ببخشید سوم و آخر مجله صبحگاهی میرسیم.
Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me
to the end of love. Dance me.